درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصر زمستونیتون بخیر. دوشنبه دهم دی ماه 1403 هست، ساعت 15:59 دقیقه و 30 ثانیه. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه رواق معرفت بود با موضوع نقد و بررسی الحاد جدید، و ساعت 16 هم لحظات دیگر برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنیم که پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان. یک بار دیگر عرض میکنم از آن مغرب افق قم ساعت 17:25 دقیقه است، اما اکنون پرسمان تربیتی رو 44 دقیقه میشنویم.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما عزیزان شنونده و آرزو میکنم مثل همیشه هر کجا که هستید در عافیت و سلامت به سر ببرید انشاءالله و لحظه لحظه های عمرتون سرشار از دلخوشی و آرامش باشه. با شما هستیم از برنامه پرسمان تربیتی و رادیو معارف و به مدت تقریبا 45 دقیقه مهمان شما خواهیم بود. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10-551 و پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. علاوه بر این که در مورد مشکلات، آسیب‌های نوجوانان و سوالاتی که به ذهنتون میرسه میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید از این راه‌های ارتباطی، حتما نظر، نقد و پیشنهادی هم اگر دارید از همین طریق به دست ما برسونید. همکاران ما با آغوش باز مثل همیشه پذیرا هستند و قطعا ترتیب اثر خواهند داد. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شوق، دل به شادی نهاده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان، و قراره که مثل برنامه‌های قبلی مطالبی رو در مورد مبانی تربیتی نوجوان تقدیم شما عزیزان بکنیم. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و سلام به همه شنوندگان نازنین و محترمی که صدای ما رو میشنون و با پیام‌های بسیار دلگرم کننده و امیدبخششون ما رو مطمئن میکنن مسیری که در پیش گرفتیم و مبانی نوجوان که داریم تقدیمشون میکنیم مسیر درستی هست و به ما یک دلگرمی و امید ویژه‌ای رو در این راه ارائه میکنن.
انشالله. در مورد اغناپذیری نوجوان داشتیم صحبت میکردیم جلسه پیش. خانم حیدری، نکات دقیقی در فنون اغناپذیری فرمودید وجود داره که اگر پدر و مادرها اون رو بدونن، خروجی انشالله کاربردی و نتیجه بخشی رو خواهند دید. اولین نکته این بود که پدر و مادرها باید به آگاهی و تجربه مشترک برسن، یعنی همیشه همه جا از همه شرایط کسب آگاهی بکنن که در سایه اون آگاهی شناخت بسترهای محیط اتفاق میفته و موفقیت‌های بعدی حاصل میشه. سلایق، ویژگی‌ها، آرزوهای نوجوان، شناخت اهداف، شناخت دوستان، همه این عوامل میتونه باعث آگاهی بیشتر و عملکرد بهتر پدر و مادرها بشه. اشتراکات رو یا باید به وجود بیاریم که باعث شناخت و آگاهی میشه، باید تقویتش بکنیم، یا اگر اشتراکات محرکات وجود ندارن، باید تلاش بکنیم که به هر نحوی اون به وجود بیاد. یعنی یا اشتراکات هست که باید تقویتش بکنیم یا به وجودش بیاریم و تقویت بکنیم. امروز در خدمت شما
بله. یک نکته طلایی دیگر رو در مورد اقناع نوجوان خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم و انشالله به سراغ پاسخ به سوالات عزیزان شنونده میریم. یکی از تکنیکای دیگه‌ای که در بحث اقناع نوجوان می‌خوایم تقدیم عزیزان شنونده بکنیم، قانون پل طلایی هست. قانون پل طلایی چی میگه؟ میگه که دشمن داره به سمت تو میاد و میخواد که به شهر شما و به شما حمله بکنه، پل رو خراب نکنید براش. چرا؟ به خاطر اینکه او باید در اثر فعالیت‌های شما و راهکارهایی که انجام میدید برگرده و سر جاش بشینه. اگه شما پل رو خراب کرده باشید، این در اونجا زمینگیر میشه. این نکته طلاییه. حالا بیایم اینو روی بحث نوجوان با هم تطبیق بدیم، ببینیم که قانون پل طلایی و تکنیک پل طلایی در مورد اقناع نوجوان به من پدر و مادر چی رو میخواد آموزش بده. ببینید، یه نوجوانی رو ما داریم، مثلا یک آقا پسری هست، پدرش میاد شکایت میکنه که این مدام داره کارهای قلدر معابانه انجام میده، سعی میکنه که هم کلاسی‌هاش رو اذیت بکنه،
یا رو به کرسی
بله با یه سری کارهای عجیب و غریب میاد یه سری رفتارهایی رو انجام میده. اگر ما بیاییم وارد فضای مقابله نصیحت یا توبیخ و تنبیهش بشیم، این اصلا چیزی آید ما نمیشه. ما چطور باید از سیستم اقناع استفاده بکنیم و اون رو ببریم توی فرایندی که ما میخوایم و درسته؟ ما توی اقناع چه کار میکنیم؟ ما توی اقناع طرف مقابلمون رو در طی یک مهندسی که انجام میدیم در یک مسیری حرکتش میدیم که توی این مسیر او به راه درست میرسه و دقیقا توی ماجرایی که ما میخوایم عمل میکنه و واکنش های دقیقی رو نشون میده. خب یه پدری میاد یا یه مربی به این دانش آموز میگه که من میخوام یه فیلمی بسازم در مورد اینکه یک نوجوانی که خیلی قویه و اتفاقا داره یه سری کارهای متفاوت هم انجام میده.
بله.
تو پایه هستی که توی این فیلم نقش اول رو بازی بکنی؟ این پدر از این تکنیک پل طلایی استفاده کرده، یا این مربی. یعنی چی؟ میاد پیش خودش میگه که این بچه در انجام این کارها دلیل و انگیزش چیه؟ میخواد به چه جایگاهی برسه؟ وقتی که این نقطه رو کشف کرد و متوجه شد که بیشتر فعالیتش برای دیده شدنه، یعنی داره این کارا رو انجام میده که بهش تذکر بدن که بیشتر دیده بشه، اتفاقا همه ازش بترسن که یک وجهه کسب بکنه و بیشتر دیده بشه، من میام در مسیر اقناع کردن این نوجوان برای اینکه از این کارهاش دست برداره، کارهای دیگه‌ای رو که به او فرصت دیده شدن میده رو براش میسازم، یه پل براش میزنم، پل طلایی. میگم خب تو دوست داری دیده بشی دیگه، بیا از این پل رد شو، این پل هم تو رو به مسیر دیده شدن میرسونه. خب حالا بیایید اینو تو زندگی خودتون با دخترها و پسرهای خودتون تطبیق بدید. دختر من آرایش میکنه که دیده بشه، بیشتر مورد توجه قرار بگیره، من یک پل طلایی براش ترسیم بکنم و بهش بگم که تو با آرایش و بدون آرایش ما تو رو میبینیم، دوستانت هم در این فرایند تو رو میبینن، یعنی اگر توانمندی هات هم بره بالا، یک دختر توانمند باشی در عرصه نقاشی، در عرصه نگارش، در عرصه هنر، باز هم تو دیده میشی. خب حالا تو انتخاب کن، دوست داری که توی کدوم مسیر حرکت بکنی و دیده بشی. پس ما اینجا میایم موارد رو شناسایی میکنیم و توی این مسیر وقتی ما میگیم برای او یه پل بزنید، ماجرای اقناع رو نمیبریم روی نوجوان که او رو مجبور کنیم با ما همراه بشه. ما شرایط رو طوری به عنوان یک پدر و مادر میچینیم که بچه ما، نوجوان ما، دختر و پسر ما در مسیر درست ما حرکت بکنه. توی کودکان هم همینو میگیم، میگیم از هیجان استفاده کنید، بچه داره غر میزنه، داره گریه میکنه، دوست داره توی یک موقعیتی کاری رو که اون دوست داره انجام بدیم، ما یه پل طلایی براش میزنیم، یک دفعه اعلام میکنیم با هیجان، خب از اینجا تا سر کوچه رو کی میخواد با من مسابقه بده؟ نگاه میکنیم میبینیم بچه‌ای که داشت گریه میکرد زودتر از ما شروع میکنه به دویدن. یعنی ما اقناع رو در مسیری پیش میبریم که درسته، به جای اینکه بچه رو آروم کنیم این کار زشتیه دیگه. فضا رو والدین احتمالا خودشون میتونن تا انتها با دقت نظری که دارن متوجه بشن، به جای اینکه ساعتها حرف بزنم صغرا و کبرای گوناگون دلایل متعدد رو برای نوجوانم بچینم، عمل میکنم، برای اون موقعیت رو فراهم میکنم. دوتا عاملی که در برنامه‌های گذشته نام بردم، یکی آگاهی و تجربه مشترک و شکار فرصت‌ها، حالا ساختن یک پل برای رسیدن به هدف رو به مدل اقناعتون اضافه کنید. در چالش‌ها و مسائلی که با نوجوانتون برخورد می‌کنید، به جای اینکه بیستید تا نوجوان رفتاری که مورد نظر شما هست انجام بده رو، شما برای او یک پل جدید، برای او یک فرصت جدید، برای او یک موقعیت جدید ایجاد بکنید که دختر و پسر شما در موقعیت که شما میخواید عمل بکنه. در این حالت شما مثل یه پهباد اومدید بالا، دارید ماجرا رو از یک زاویه متفاوت مدیریت میکنید، میشید همون آدم با سیاست فامیل که کم حرف میزنه، کم عمل میکنه، ولی در نهایت هم نظر او اعمال میشه و همه هم میدونن، میگن الان اگر مثلا فلانی وارد جمع بشه و بگه این کار، همه قانع میشن.
درسته.
اون از چه تکنیکی داره استفاده میکنه؟ گاهی یک جمله بیان میکنه، گاهی یک راهبرد ارائه میکنه و همه در این مسیر قانع میشن. با نوجوانهامون با زبان خودشون گفتگو بکنیم به فرمایش حضرت امیر، که نوجوانهای ما برای زمانی غیر از زمان ما آفریده شدن و تربیتشون باید به روز و اختصاصی خودشون باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مقدمه‌ای که فرمودید. میریم به سراغ پرسش‌های عزیزان شنونده و مشکلات و مسائلی که با نوجوانها دارن و از یک نگاه متفاوت با توکل به خدا می‌خوایم به پرسش‌های شما در برنامه پرسمان تربیتی پاسخ بدیم. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی. شما عزیزان از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره.
خب بریم به سراغ اولین سوال. 918-3594 گفتن مادری هستم که امر و نه زیاد دارم، هر چیزی که اتفاق میفته من نقطه منفی اون قضیه رو میبینم و واقعا از این قضیه هم خانوادم خسته شدن و هم خودم خسته شدم. بی زحمت یه چند تا راهکار به من میدید در این قضیه که بتونم رو خودم کار بکنم و به موفقیت برسم.
بله، سلام میکنیم به این مادر بزرگوار. دو تا بخش داره سوالشون. اول ما باید مسئله شناسی رو در پاسخامون هم رعایت بکنیم. نکته اول اینه که خودشون اشکال خودشون رو خیلی واضح فهم کردن و دانستن، اینکه امر و نهی زیادی میکنن. خود امر و نهی کردن زیاد باعث میشه که شما تبدیل بشید به یک فردی که مدام حرف میزنه و بقیه هم عادت کردن کارها رو انجام ندن، بچه‌ها طبق روال خودشون برن جلو، شما هم امر و نهی بکنید و این وسط مسئله حل نشه. پس خواهش میکنم، اولین نکته اینه که یه مقدار سخته وقتی تو فضای مادری قرار میگیری، سخت امر و نهی نکنید، این کار رو کنار بگذارید. بجا و گزیده و مهندسی شده با این مدل اقناعی که الان امروز تو برنامه عرض کردیم نکات رو به بچه‌هاتون منتقل بکنید. اما در مورد این نکته که فرمودن تا یه اتفاقی میفته بچه من این لیوان رو میذاره اینجا، به شدت و به سرعت نقطه خالی لیوان و منفی قضیه رو میبینم. ما اینجا میگیم شما دچار یه خطای شناختی شدید به نام فیلتر ذهنی، یعنی شما دارید فقط به جنبه منفی قضیه توجه میکنید، مسائل و اتفاقات رو با اون نقص‌ها و مشکلات می‌بینید به جای اینکه قسمت پر لیوان و جنبه‌های مثبت رو در این قضیه ببینید. توی این ماجرا و مادران و پدرانی که دچار این مشکل هستن، زمانی که تحت تأثیر یک حادثه منفی قرار بگیرن، همه واقعیت رو دیگه تار می‌بینن، یعنی دیگه متوجه این نیستن که پسری که این لیوان رو گذاشت اینجا در مثالی که من عرض کردم یه پسر باهوشه،
بله.
اما الان این لیوان رو گذاشت، یعنی از هوش این فرزند چیزی کم نشد، از تقیدات مذهبی این بچه چیزی کم نشد، یک اشتباه کرد و لیوان رو گذاشت اینجا. وقتی که شما دارید از فیلترهای منفی استفاده میکنید، روی جنبه‌های منفی فرد هم متمرکز میشید، یعنی تو اون لحظه به خاطر اینکه موارد منفی رو دارید فیلتر میکنید، تمام موارد مثبت رو میذارید کنار و با اون فرد با نگاه منفی مواجه میشید. اینجا عدالت شما در نظر بچه‌ها از بین میره و شما یک فرد مثبت اندیش و با یک نگاه راهبردی تو ذهن بچه‌ها قرار نمیگیرید، به خصوص اگر این مسئله رو تداوم بدید و باهاش مواجه بشید، بچه‌ها دیگه به شما اعتماد نمی‌کنن، دیگه روی شما حساب نمی‌کنن روی این مسئله. خب چیکار بکنیم؟ چند تا راهکار خیلی مهم که تو این مسئله میتونه به ما کمک بکنه. اول از همه این خطای شناختی خودتون رو بشناسید، آگاه باشید تو این لحظه دارید از فیلتر ذهنی استفاده میکنید. به خودتون یه نهیب بزنید، خودتون رو صدا کنید، بگید ببین بازم داری وارد فضایی میشی که مسائل منفی رو فیلتر میکنی. از اصطلاح علمیش به خودتون نهیب بزنید که بتونید فضا رو کاملا درک بکنید. قسمت بعد باید شما بتونید این خطای شناختیتون رو به چالش بکشید. یعنی چی؟ تو اون لحظه که گفتید ببین دوباره این آدمیه که اینطوریه داره این کار رو انجام میده، دارید موارد منفی رو ذکر میکنید، چند تا سوال سریع به خودتون بپرسید و مطرح کنید. شواهد چیه؟ دلیل چیه که میگی اگه لیوانو گذاشت اینجا منظورش این بود که این کارو انجام بده؟ از کجا دارید اینو میگید؟ اگه دوستم بود به جای من مادر، اگه دوستم هم این صحنه رو میدید همین فکر رو میکرد؟ اگه خواهرم بود اینجا جای من اونم همین فکر رو میکرد؟ آیا این فکر من درسته؟ یعنی من اینجوری که دارم قضیه رو میبینم، قضیه واقعا همینقدر هم بد و فاجعه است، یا من دارم قضیه رو بزرگش میکنم و توی ذهن خودم یک چالش وحشتناک براش به بار میارم؟ این واگویه ها و پرسیدن این موضوعات که این محاسنش چیه، این معایبش چیه، یه مقدار شما رو متوقف میکنه، یه ترمزگیر برای شما در واقع به وجود میاره که شما توی اون فضا یک سرعتگیر برای شما قرار میده که توی این فضا دارید با سرعت برای قضاوت منفی فرزندتون حرکت میکنید، یه چیزی مانع این سرعت شما میشه. وایسا ببینم، مطمئنی داری توی این خیابون میری آدرس درسته؟ اینو باید در اثر آگاهی هایی که به خودتون میدید و تعاملاتی که انجام میدید این کار رو انجام بدید. یه موضوع مهم دیگه هم در این مسئله اینه که شما باید تمریناتی رو هم انجام بدید. تمرینات ما چیه؟ خیلی سریع بگم. موقعیت ناراحت کننده رو باید شناسایی کنید. یه کاغذ و قلم بردارید، اون موقعیت رو بنویسید. تو اون لحظه ببینید داریم راهکار عملی میدیم به این مادر. عصبانی شدید، فرزندتون یه کاری کرد، سکوت کنید، یه کاغذ و قلم سری بردارید. کاغذ و قلم ندارید، سختش نکنید، گوشی تو دستتونه، تلفن همراه نزدیکتونه، شروع کنید تایپ کردن با گوشیتون و بنویسید از چی ناراحت شدم، از کی ناراحت شدم، چی منو ناراحت کرد. ببینید وقتی شما اینو مینویسید و دارید نگاه میکنید، ببینید که از این که این لیوان قرار گرفت اینجا ناراحت شدید، نه پسرتون. پس چرا دارید پسرتون رو مورد توبیخ قرار میدید؟
درسته،
درست شد.
مرحله دوم اینه که همین مطلب رو دوباره میریم میخونیم، میبینیم چقدر نکته در اون هست، نکته هایی که از چشم ما مخفی مونده ولی میتونه خیلی اوقات به ما کمک بکنه.
بله، برنامه های قبلی ما احساس و هیجان رو توضیح دادیم.
بله.
احساستون تو اون لحظه چیه؟ خشمگینید، احساس ناامیدی میکنید، احساس دلسردی میکنید. اصلا این لیوانو گذاشتی اینجا، مشکل الان گذاشتن لیوان نیست که. مادره تو این لحظه به من میگه من احساس کردم که مورد توجه این بچه نیستم، این همه زحمت و شیر دادن و بزرگ کردن این بچه اصلا به فنا رفت. یعنی این نگاهو داره،
احترام و ادب نمیفهمه.
بله، اصلا من دیگه تو این وسط مورد توجه قرار نگرفتم. و این رو توی سه تا ستون برای خودتون قرار بدید، یعنی موقعیت رو قشنگ شرح بدید. مثل اینکه همه جمعه رو بچه من توی رخت خواب بود، پا نشد جمعه به کاراش برسه. بابا جمعه روز نظافت، نظم، برنامه ریزی و ایناست. موقعیت رو نوشتید، خطای شناختیتون رو کنارش بنویسید. من همش فکر می‌کنم بچه من تنبله، آدم بی‌مسئولیتیه، منو دوست نداره، من براش مهم نیستم تو کارهای خونه یه جمعه به من کمک بکنه. و بعد واکنشتون رو اونجا بنویسید. واکنش شما چیه؟ واکنش منطقیتون؟ خیلی دلم میخواست این صبح بلنش اتاقش رو مرتب بکنه، خیلی دلم میخواست که در واقع یک برنامه ریزی داشته باشه، امروز انتهای روز بتونم با پسرم برم پیاده روی. وقتی که این موقعیت ها رو دقیق برای خودتون بنویسید و ترسیم بکنید، ما به یه نکته مهم میرسیم. اونم اینه که به جای اینکه به پسرم بگم خیلی دلم میخواست امروز یه خورده زودتر بلنشی، به کارات برسی که بعد از ظهر با هم بریم کوه، به جای این جمله از صبح دارم بهش میگم ای پسر بیمسئولیت، ای پسر در واقع تنبل، ای پسری که به من توجه نمی کنی. شما خودتون رو بذارید بله جای پسرتون. این واژه ها رو از مادر منطقی که این سه تا ستون رو برای خودش می نویسه و خطای شناختیش رو کنترل میکنه، مادری که شروع کرده از صبح داره امر و نهی میکنه، پاشو جمع کن دیر شد، و فضاهایی که دیگه تجربه میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم حیدری.
چقدر حال و هوات خوبه برای زندگی کردن، برای عاشقت بودن واسه دیوونگی کردن. میدونم روزای خوبم با لبخند تو در پیشه، زمین با عشق میچرخه، زمان با عشق طی میشه، فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه. فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه.
خانم حیدری، لابلای پیامک های این پیامک هم داره خودش رو نشون میده، چون یک بار دیگه توی صحبت ها و سوالی که الان بله. ازتون پرسیدم این تکرار شد، میخونم با اجازتون. 914-87-48 با دقت دارم برنامه رو گوش میکنم و گفتن که به مشاور تربیتی پرسمان تربیتی خانم دکتر بگید که به جای چالش از مشکل استفاده بکنه. خلیل پور از تبریز.
بله، سلام میکنم به همه اهالی محترم.
اینم نیاز به توضیح داره
تبریز. بله بله حتما. استفاده من از کلمه چالش به جای کلمه مشکل آگاهانه است. اگر ما در استفاده واژگانی و استخدام واژگانیمون در موقعیت‌های مختلف دقت نظر داشته باشیم، میتونیم مسئله رو از یک زاویه بهتری مرور کنیم. چالش یعنی به معنای مواجه شدن با چیزیه که میتونه مشکلات و موانعی رو برای دستیابی به هدف ما به وجود بیاره. چالش ها میتونن فیزیکی باشن، میتونن ذهنی باشن، میتونن اجتماعی باشن، میتونن فرهنگی باشن. اما مشکل به معنای به وجود اومدن یک مسئله است، یک نقصان، یک موردی که منجر به نارضایتی میشه. برای این چالش ها و مشکلات ما رو به این شکل میبرن که یک تفاوت پایه‌ای رو ما در استفاده اونها لحاظ میکنیم. یعنی چالش یه وضعیتیه که توی اون فرد یا گروهی که دچار چالش شدن دنبال راه حل هستن.
بله.
اما وقتی من میگم مشکل، یک وضعیت بدنما، سخت و پیچیده‌ایه که کسی به فکر مشکل نیست. پس وقتی من میگم پدرها و مادرهایی که با چالش مواجه میشن، دارم نگاه مثبتی رو به این پدر میگم که تو یه چالش داری که دنبال حل مسئله هستی. ولی توی مشکلات عموما میشینیم میگیم مشکل داریم دیگه، ما همین شرایطمون اینطوری، ما محکومیم به این مشکلات. ولی وقتی میگم من یه چالش دارم و مدام دنبال راه حل هستم، فضای امیدآفرینی بیشتری رو تجربه میکنم. حضرت آقا هم ان شاء الله خدا حفظشون بکنه مدام میگن از امیدآفرینی استفاده بکنیم.
ان شاء الله. 912-92-94 گفتن که میشه از خانم دکتر بپرسید برای نوجوان دهه 80 که یکم خجالتیه و هنوز شجاعت نداره در جمع از حق خودش دفاع بکنه، چه راهکارهایی رو میتونن پیشنهاد بدن تا ما پدر و مادر بتونیم بهش کمک بکنیم و خدای نکرده بعدها دوچار مشکلات عدیده ای نشه؟
بله، سلام میکنم به این پدر یا مادر بزرگوار. این نکته خیلی مهمیه. اگر یه نفر به خاطر خجالتی بودن، به خصوص نوجوان، نتونه از حق خودش دفاع بکنه، به این موضوع گروه همسالان اضافه کنید که گفتیم پادشاهان ذهنی بچه‌ها هستن. حالا تو گروه پادشاهان ذهنیش قرار گرفته، همه دارن میگن که باید این کار رو انجام بدیم، در حالی که این موضوع غلطه، ممکنه یک نکته منفی برای این بچه به بار بیاره، ولی به خاطر خجالتی بودن نتونه تو این موقعیت از خودش دفاع بکنه. چند تا توصیه خیلی کوتاه رو عرض بکنم. اولا از تلقین‌های منفی خودتون و خانواده‌تون رو خواهش می‌کنم دور کنید. فیلتر ذهنی رو توی قسمت قبل و سال قبل مفصل دیگه توضیح دادم. عزیزان شنونده میتونن مجدد نکات رو یادداشت بکنن. وقتی مدام به پسرمون بگیم که تو خجالتی هستی، ببین عرضه نداری از حق دفاع کنی، ببین کلمه‌های منفی میشینن به جان این فرزند ما، و اگر قرار بوده که یه مقدار ماجرا بهتر مدیریت بشه، اصلا از دست ما میره کنار. خودتون رو هم سرزنش نکنید. توی موارد خجالتی شکایتی که والدین به ما میگن اینه که من چیکار کردم این بچه اینجوری شده، چه تربیتی رو در واقع اعمال کردم که این بچه من داره این موضوعات و مشکلات رو داره سپری میکنه. نکته بعدی، باید مهارت فن بیان بچه ها رو ما تقویت بکنیم. مهارت فن بیان از کجا میاد؟ اعتماد به نفس و عزت نفس. یعنی پایه یک فرد خجالتی که نمیتونه از حقش دفاع بکنه اینه که توی اون موقعیت به کارگیری واژگان درستی که هدف و منظورش رو بهش برسونه و القا بکنه رو نمیتونه فراخوانی کنه. بچهای حاضر جواب تو اون لحظه سری میگه نه من این کارو بکنم ضرر میکنم. این بچه پیش خودش فکر میکنه که بگم ضرر میکنم یا بگم نمیتونم، یعنی داره هنوز به اینا فکر میکنه.
بله.
بهش یاد بدیم توی موارد مختلف، در بازیهای متنوع، در موارد مختلفی که امکان داره، این مسئله رو روش به وجود بیاریم. تلقین مثبت، همونطور که عرض کردم از تلقین منفی استفاده نکنید. تلقین مثبت اینجا به شدت میتونه به شما راهکارهای خوبی رو ارائه بکنه. یعنی مرتب به این فرزندتون بگید که توی بعضی موقعیت ها تو دوچاره مثلا کمرویی میشی، یعنی خودش داره از این مسئله گله میکنه، شما بگید نه اتفاقا من دیدم اون روز توی جمع فامیل تو تونستی فلان موضوع رو بیان بکنی، پس تو اصلا آدم خجالتی نیستی. یعنی دارم واژه رو تخصصی ترش میکنم. در بعضی موقعیت ها بعضی مسائل اینجوری یک قولی رو که تو ذهن این بچه که من آدم خجالتی هستم
میشه.
آفرین، میشکنمش، موضوع رو تبدیل میکنم به کارهای کوچولو. نه من اتفاقا دیدم اون روز داشتی خرید میکردی، با فروشنده خوب صحبت کردی، لباسی رو که دلت میخواست رو خوب به فروشنده گفتی که برات بیاره. و این القای مثبت و یاداوری های مثبت برای نوجوان باعث میشه که لحظاتی رو که او تونسته خودش رو مدیریت بکنه و رفتار درستی رو داشته باشه براش یاداوری بکنیم و بهش بگیم که تو آدم قدرتمندی هستی، حالا نیاز داری که تقویت بشی. خیلی فرق میکنه بچه من 17، 18، 19 میخواد 20 بشه یا 2 و 3 میخواد 20 بشه. فاصله رو من و پدر و مادر در تکنیک اقنا باید برای نوجوانم کمتر بکنم. و توی بحث مهارت‌های ارتباطی و معاشرت با آدم‌هایی که اعتماد به نفس بالایی دارن و توی این مسئله کمک کننده هستن، میتونه خیلی به بچه‌ها اعتماد به نفس بده. توی مهارت‌های ارتباطی اینم بگم، سعی کنید حتما زبان بدن رو به بچه‌ها یاد بدید. یعنی تو موقعیتی که خجالتی هست، میخواد رو موقعیت غلبه بکنه و حرفش رو بزنه، بهش بگو که حتی اگر الان نمیتونی حرف بزنی، به چشماش نگاه کن. آدم خجالتی سرش رو میندازه پایین، آروم آروم میره وارد فضایی میشه که اون حالت رو دیگه همه ما میدونیم نمیدونیم به چه شکلی هست، بهش بگیم باشه الان اگر نتونستی حرف بزنی به صورتش نگاه کن، چیزی نمیخوای بگی ولی بهش نگاه کن. گاهی نگاه کردن این فرد به صورت اون دوستش یا کسی که داره حقش رو از بین میبره باعث میشه که چند درصد این پیشرفت بکنه. وقتی به چشمهاش نگاه کرد، یعنی زبان بدن خودش رو تقویت کرد و آموزش دید که زبان بدن چقدر میتونه رفتارهای کلامی او رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی بهش میگیم لازم نیست تو 20 دقیقه حرف بزنی، گاهی یه نه میگی ولی نه تو که در یک زمان